ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که مشران جرگه برای تحقیق در مورد حمله بر ولسوالی دشترچی کندز هیئت حقیقت یاب تعیین کرد. مشکل تلفات ملکی در چنین حملات و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. یونما در مورد تلفات افراد ملکی در حمله دیروز دشترچی کندز تحقیق می کند. در 13 ولایت افغانستان بیش از 200 مرکز سیاسی اعمار می شود و امریکا یک عضو سیاسی پاکستان را در فهرست تروریستی جهانی شامل ساخت. تفصیل خبرها. یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید در رابطه به تلفات افراد ملکی در دشترچی ولایت کندز تحقیقات میکند. یونما در توییتر رسمیش نوشته که یک تیم حقیقت یاب را برای دریافت اطلاعات موثق در مورد رویداد دشترچی به ساحه فرستاده. همچنان مشران جرگه افغانستان برای تحقیق این رویداد امروز کمیسیون حقیقت یاب را تعیین کرد. شمار از باشنده های ولسوالی دشترچی کندز میگویند که نیروهای هوایی افغان چاشت دیروز مدرسه آخوندزاده را که در آن مراسم دستاربندی جریان داشت هدف قرار دادند که در آن به افراد ملکی تلفات وارد شده. اما عبدالودود پیمان نماینده مردم کندز در ولسی جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
زیر عنوان دستاربندی طالبان کویته و از ایجا جمع شده بودند، تعداد زیاده در اوجه دیگه بمبار شده. در تفاوت دقیق معلومه است گفتی رکمه تالومه جلسه نظامی سیاسی به خاطر جمع جور کردن این مردم به بانه دستاربندی کلان از طالبان جلسات بودن و بمبازم به می خاطر شده از طرف دولت.
عبدالحمید امیدی قمندان امنی کندز بر رادیو آزادی گفت در حمله در ولسوالی دشترچی به شمول 7 تبعه تاجیکستان، 2 پاکستانی و چندین قمندان ارشد طالبان حداقل 15 جنگجوی طالب کشته شدند. اما وزارت ستامی افغانستان به رسانه ها گفته که 557 زخمی این حادثه به شفاخانه ها منتقل شدند که تا هنوز هویت آنها روشن نیست. قرار است در 13 ولایت افغانستان 206 مرکز سیاسی اعمار شود. وزارت ستامی افغانستان میگوید این تعداد مراکز سی در ولایت‌های هرات، قندار، پکتیا، پکتیکا، خوست، بدخشان، تخار، بغلان، جوزجان، فاریاب، بامیان، غزنی و کابل ایجاد خواهند شد. قرارداد این پروژه امروز میان فیروزالدین فیروز وزیر ستامه و مؤسسات تطبیق کننده به امضا رسید. آقای فیروز در این امضای این پروژه وضعیت خدمات سی در افغانستان را رو به بهبود خوانده گفت
در مجموع یعنی به صورت مجموعی در حدود 9.5 میلیون دلار است به این قرارداد که امروز ما شما امضا میکنیم. با وجود ناامنی یعنی وضعیت ما رو به بهبود است، امیدوار هستیم که ما همین مومنتوم نگاه کنیم.
به گفته آقای فیروز در همین 13 ولایت معاشات کارکنان سی نیز 40% افزایش خواهد یافت. مقام ها در هرات از بازداشت 5 کارمند ریاست شاروالی این ولایت خبر میدند. سخنگوی والی هرات میگوید این 5 تن از سوی ریاست امنیت ملی این ولایت به اتهام سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی و همچنان حیف و مل کردن عواید بازداشت شدند. به گفته جیلونی فرهاد در این 5 تن مدیران عواید و همکاران این بخش شاملن. ایالات متحده امریکا حزب سیاسی مسلم لیگ ملی یا MML پاکستان را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد. حزب مسلم لیگ ملی که به تازگی تأسیس شده گفته میشه با آفز سعید رهبر گروه افراطی لشکر طیبه ارتباط دارد. گروهی که مسئول عملات سال 2008 میلادی در شهر ممبئی هندوستان خوانده شده است. وزارت خارجه امریکا در اعلامیه دیروز نشر کرد و گفت که حزب مسلم لیگ ملی به خاطر رابط با گروه لشکر طیبه که هم در لیست تروریستی امریکا شامل است به عنوان یک گروه تروریستی خارجی شناخته می شود. همچنان گروه تحریک آزادی کشمیر که گفته میشه با لشکر طیبه ارتباط دارد و در کشمیر تحت کنترل هندوستان فعالیت میکند، نیز در فهرست گروه های تروریستی ایالات متحده آمریکا جا داده شد. سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواسته است تا 2.95 میلیارد دلار را به میلیون ها نفر که در یمن نیازمندند کمک کند. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل امروز در یک کنفرانس دونرها در ژنو گفت یمن با بدترین بحران انسانی در جهان دچار است و نیاز به کمک های جهانی دارد. او می گوید این کنفرانس نشان دهنده تعهد از همبستگی بین المللی با مردم یمن است. تعهد اعلان شده بیش از 2 میلیارد دلار است که اگر با سال پیش مقایسه شود آن زمان 1.1 میلیارد دلار بود. بنابراین عملا تعهد بین المللی با مردم یمن امسال دو برابر شده. یمن در یک درگیری ویرانگر میان دولت عبدالرب منصورادی به حمایت ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی و جنگجویان شیعه اوسی قرار دارد. از آغاز اختلافات در یمن در سال 2015 میلادی تا کنون بیش از 10,000 تن کشته شدند و بر اساس احصای سازمان ملل 2.22 میلیون نفر دیگر به کمک‌های بشر دوستانه در آن کشور نیاز دارند. پایان سرویس خبری.
ساعت 5:06 عصر است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. مشتان جرگه می گوید یک کمیسیون حقیقتیاب را برای بررسی حمله هوایی بر دشت ارچه کندوز می فرستد. یک عضو این جرگه گفت
کمیسیون حقیقتیاب برای بررسی شود، بعد از بررسی اونا گزارش را به مجلس سنا افغانستان ارائه بکنند، بعض و مجلس سنا افغانستان تصمیم خواهد گرفت.
کارشناسان میگویند که طرفهای درگیری جنگ به حیات افراد ملکی احترام نمیگذارند. وزارت دفاع افغانستان این ادعا را که مخالفین اسلحه خود را از سربازان امنیتی به دست می آورند رد کرد. یک مقام این وزارت اظهار داشت
از ما تمام سلاح و تجهیزات خودم و پیش خودم است، نه به دست دشمن افتاده، نه از پیش ما کس به غنیمت گرفته.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید از تلاش هر کشور برای فراهم ساختن زمینه مذاکرات صلح در افغانستان استقبال میکند. مردم جوزجان میگویند که ولسوالی درزاب این ولایت در آستانه سقوط قرار دارد. یک تن از متنفذین این ولایت اظهار داشت
30 روز میشه که ولسوالی از قماندان امنیت در یک کوسه تبدیل شدگی است، محاصره است. اما پایین بازار شما شهر دیده باشین که دایشا فعلا در اونجا تسلط داره.
امریکا دو گروه دیگر مربوط به لشکر طیبه پاکستان را در لیست تروریستان خارجی جای داد. در نیمه دوم ساعت خبرهای ورزشی را داریم. همچنان برنامه های هفتوار زن و زندگی و مربای مرش را نیز خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مشنان و جرگه افغانستان برای تحقیق رویداد روز دوشنبه در ولسوالی دشت ارچه ولایت کندوز کمیسیون حقیقتیاب تعیین کرد. معاون دویم این جرگه روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که در این حادثه به افراد ملکی نیز تلفات وارد شده و باید درباره آن بررسی های همه جانبه صورت بگیرد. در این حال یک نماینده مردم کندوز در ولسوالی جرگه میگوید حمله هوایی دیروز در ولسوالی دشت ارچه این ولایت بر تجمع طالبان صورت گرفته است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مشران و جرگه افغانستان درباره رویداد اخیر ولسوالی دشت ارچه کندوز واکنش تند نشان داد و برای بررسی آن کمیسیون حقیقتیاب به این ولایت می‌فرستد. محمد آصف صدیقی معاون دوم این جرگه میگوید که در نشست عمومی روز سه‌شنبه شماری از اعضای مشران و جرگه حادثه روز دوشنبه ولسوالی دشت ارچه را نگران کننده خواندند. آقای صدیقی به رادیو آزادی گفت که در حمله هوایی در منطقه دفتانی دشت ارچه حدود 100 تن کشته و زخمی شدند که بیشترشان به گفته وی افراد ملکی هستند.
در مورد کندوز افکس گرفته بود در ولسوالی دشت ارچه انتقادات خیلی تند و واکنش‌های خیلی تند نشان داده شد و در پالوی از او گفته شد که در این مورد یک کمیسیون حقیقتیاب برای بررسی شود، بعد از بررسی اونا گزارش را به مجلس سنا افغانستان ارائه بکنند، بعض مجلس سنا افغانستان تصمیم خود خواهد گرفت با حکومت موضوع شریک خواهد ساخت که مقصر اصلی کی بودند.
در ولسوالی دشت ارچی کندوز چاشت روز دوشنبه بر یکی از تجمعات که به گفته برخی از اعضای شورای ولایتی کندوز در مدرسه موسوم به گجر آخوندزاده را اندازی شده بود حمله هوایی صورت گرفت. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع پس از این حمله گفت که در این منطقه طالبان نشستی را برگزار کرده بودند و در حمله 20 تن از جنگجویان این گروه که شماری از قماندانانشان نیز شامل آنان بودند کشته شدند. اما برخی از مردم کندوز گفتند که در این مدرسه نشست به خاطر دستاربندی را اندازی شده بود و کشته شده ها نیز به شمول شماری از اطفال افراد ملکی هستند. تلفات افراد ملکی در برخی مناطق همواره یکی از دغدغه ها بوده و حکومت افغانستان و نیروهای خارجی مستقر در این کشور به این علت بارها مورد انتقاد مردم، شورای ملی و حتی نهادهای مدنی قرار گرفتند. در این حال عبدالودود پیمان یک نماینده مردم کندوز در ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت که حمله هوایی روز دوشنبه در منطقه دفتانی ولسوالی دشترچی بر تجمع طالبان صورت گرفته است. با گفته وی در این گرد همایی حتی شماری از چهره های مطرح گروه طالبان از شورای کویته نیز اشتراک داشتند.
زیر عنوان دستاربندی طالبان کویته از اینجا جمع شده بودند، تعداد زیادی دوجا دیگه بمبار شده، در تفاوت دقیق معلومه است که پیرک میتونم امید که جلسه نظامی سیاسی به خاطر جمع جور کردن این مردم به بانه دستاربندی کلان از طالبان در جلسات بودند و بمبار هم به همین خاطر شده از طرف دولت.
در این حال امرودین ولی یک عضو شورای ولایتی کندوز میگوید که در این بمباردمان به طالبان مسلح نیز تلفات وارد شده، اما به گفته وی بیشتر کشته و زخمیان این رویداد افراد ملکی هستند. طالبان گفتند که در این حمله افراد این گروه کشته و زخمی نشدند، اما وزارت دفاع افغانستان این سخنان آنان را رد کرده است. دشت ارچی از ولسوالی های ناامن ولایت کندوز است و به گفته برخی از وکلا و اعضای شورای ولایتی این ولایت بیشتر مناطق این ولسوالی در تصرف طالبان قرار دارد.
گزارش بود در مورد حمله روز گذشته بر دشت ارچی که گفته می شود تلفات ملکی هم داشت. شماری از کارشناسان نظامی می گویند برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی مردم باید در ساحات جنگی و تحت کنترل طالبان از سوی طرف های درگیر جنگ در مراسمشان دعوت نشوند. محمد آقل مجاهد یکی از این کارشناسان ضمن بیان این مطلب برای رادیو آزادی می گوید برای جلوگیری از رویدادهای مانند این باید چگونگی حمله هوایی بالای ولسوالی دشت ارچی بررسی شود. نصرت پارسا در این باره با آقای مجاهد مصاحبه کرده و در آغاز از او درباره چگونگی این رویداد پرسیده است.
که 60 نفر زخمی که به شفاخانه قندوز انتقال شده همه افراد ملکی است. من رد نمی کنم چون آگاهی ندارم از منطقه، ولی بعضی معلوماتی را که من از منطقه جمع آوری کردم اکثرا به ما گفتن که یک دستاربندی بود، بدون شک طالبا هم شاید در اشتراک کرده باشه. شما می دانید که جامعه افغانستان جامعه اسلامی است، همه ما مسلمان هستیم. در ساحات حکومتی که کدام دستاربندی و فراغت حافظه قرآن میشه، در این اراکین بلندپایه حکومت مردم عام اشتراک میکنن، در ساحه طالبان طبعا طالبان به اشتراک میکنن، ولی ما اینو توجیه کردن نمیتونیم که به خاطر 4 نفر طالب ما 50 60 نفر افراد ملکی رو بکشیم. این به این صورت توجیه قانونی نداره.
مشکل در کجا بوده؟ هدف را دقیق نداده کسایی که از زمین با نیروهای هوایی همکاری میکرده، یا می نقطه ضعف از کی بوده به نظر شما در اینجا؟
طوری که شما بیش ما معلومات پیدا کردیم در اینجا واقعا طالبان هم اشتراک داشته، اما حمله هم دقیق بوده، راپور هم دقیق بوده، طالب اشتراک داشته، اما در این موقعیت چون مردم ارچی بسیار غریب مردم است، در اینجا وعده نان چاش شده بوده و تعداد عظیمی از مردم به خاطر یک لقمنان جمع شده بوده، یک تعداد حافظه قرآن از این مدرسه فارغ می شدن، بعضی بیانات داده می شدن، نظر به گپای سخنگوی وزارت دفاع که رژیم نظامی طالبا همینجا گذشته، اما باز هم چرا امی حمله را شب میکردن؟ امی مدرسه طالب شب هم در اونجا بود. چرا
اما
در روز روشن
مقام های امنیتی گفتن که در اینجا دستاربندی نه، بلکه امو قطعه سرخ طالبان یک رژه نظامی میرفتن، یک برنامه کلان از طالبا بوده و در گذشته هم دولت گفته که طالبان از افراد ملکی به عنوان سپر استفاده میکنن. چون این چیزی به نظر شما در اینجا وجود داشته که طالبا از افراد ملکی استفاده کرده باشند؟
متاسفانه که هر دو طرف استفاده میکنه. طالب در چاره صدارت صدها نفر به خاک خون میکشانه، توجیه میکنه که یک کلش نیروهای دولتی بوده.
پس چگونه بررسی شود این رویداد؟ چگونه به نظر شما باید بررسی شود تا اینکه کسایی که غفلت کردن یا کوتاهی کردن به پنجه قانون سپرده شوند تا اینکه از حملات بعدی این چنینی جلوگیری شود در آینده؟
یک هیئت حقیقتیاب بی‌طرف که به هیچ جناب وابسته نباشه باید بروه قضیه را همه جانبه بررسی بکنند، ببینند که غفلت از کی است، چرا مردم ملکی ما هر روز قربانی میشه و هر روز از بین میره. ما امیدوار هستم پیشنهاد ما به ملت افغانستان همی است که در جلسات شما که طالبان حضور پیدا میکنه به وای اجازه نتین، در جلسات شما که به همچو دستاربندی و جلسات اجتماعاتی که شما دارین نه به حکومتی اجازه بدین که در جلسات اشتراک بکنه و نه به طالبان، به خاطر از اینکه اگر حکومتی اشتراک کنه طالب مورد حمله قرار میده و شما تلف میشین، و اگر طالبان اشتراک بکنه حکومت دور مورد حمله قرار میده. بنان یک چال است جور شده، هم حکومت و هم طالب و هم تروریست و هم افراد مثلا غیر قانونی همه روز ملت افغانستان را به خون میکشانه. ما امیدوار هستم که کشتار و قصابیای 40 ساله که در افغانستان جریان داره به اتفاق مردم افغانستان به این نقطه پایان گذاشته شود.
محمد آگل مجاهد یکی از کارشناسان بود که در مورد تلفات ملکی در حمله دیروز هوایی بالای دشت ارچی کندوز توضیحات می داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت دفاع افغانستان گزارش‌ها در خصوص این که گویا تجهیزات پیشرفته نظامی نیروهای امنیتی افغان به دست طالبان افتاده است را رد می‌کند. قیوم نورستانی یک مسئول قول اردوی عملیات خاص کماندو به رادیو آزادی گفت که هیچ نوع سلاح و تجهیزات نیروهای افغان به دست طالبان قرار ندارد. این در حالی است که به تازگی روزنامه نیویورک تایمز به نقل از برخی از مقامات آمریکایی نوشته است که تجهیزات و سلاح‌های پیشرفته نیروهای افغان به دست مخالفان مسلح رسیده است. از سوی هم کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه تاکید می‌کند که برخی افراد در صفوف نیروهای امنیتی افغان وجود دارند که تجهیزات را به فروش می‌رسانند و باید جلوی آنها گرفته شود. جاوید حسن‌زاده گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
مسئولان در قول اردوی عملیات های خاص کماندوی وزارت دفاع بارد گزارش نیویورک تایمز میگویند طالبان تجهیزات مشابه و تجهیزات نیروهای مسلح افغان را از منابع دیگر دریافت میکنند. دگرمان عبدالقیوم نورستانی عامر امور عامه قول اردوی عملیات های خاص کماندو روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
و کازر جای پیدا کردن نظر جای کمال کردن و کار خود طالبان است. از ما تمام سلاح و تجهیزات خود ما پیش خود ماست و نه به دست دشمن افتاده، نه از پیش ما کس به غنیمت گرفته و نه از پرسنل ما ایره به کس فروخته.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که اخیراً روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز و نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته است که برخی از تجهیزات پیشرفته نظامی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان به دست گروه طالبان افتاده است. روزنامه افزوده است که با این کار شمار حملات شب هنگام طالبان و آمار تلفات نیروهای افغان افزایش یافته است. در روزنامه به نقل از مقام‌های آمریکایی همچنان گفته شده است که طالبان با استفاده از دوربین‌های شب‌بین حملات شبانه‌شان را انجام می‌دهند. روزنامه نوشته است که این مسئله سبب نگرانی مقامات آمریکایی شده است. این در حالی است که اخیراً زمیر کابلوف نماینده روسیه برای افغانستان نیز به نقل از نمایندگان طالبان گفته است که آن گروه سلاح‌های مورد نیازشان را از نظامیان افغان به شکل غیرقانونی خریداری می‌کنند. در این حال کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه نیز از قرار گرفتن تجهیزات نظامی نیروهای امنیتی افغان در نزد طالبان مسلح ابراز نگرانی کرده و میگوید این نگرانی‌ها را با مقامات امنیتی و دفاعی افغان نیز در میان گذاشتند. شکیبا هاشمی منشی این کمیسیون در مورد اینکه این سلاح‌ها از سوی کدام افراد به فروش رسیده و یا به دست طالبان افتاده است چنین میگوید:
دو موضوع است. یک موضوعی است که کسانی که اقدر تعهد ندارند، موضوع دیگر که بسیاری کسا از اون طرف خط مرز میآیند و بسیار بر خود تذکره میگیرند و به صفوف نیروهای امنیتی چی در اردو چی در پلیس چی در استخبارات شامل میشن و این کسا وظیفه‌ش این است که چطور اسلحه را بفروشن که باید استخبارات افغانستان نیروهای کشفی و استخباراتی ما کم این مسائل جدی باشن.
برخی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه نیز تاکید میکنند که این مشکل وجود داشته و باید با کسانی که دست به فروش تجهیزات نظامی به طالبان میزنند شناسایی شده و مورد مجازات قرار گیرند تا این عمل در آینده تکرار نگردد. آنچه را که وزارت دفاع به کرات رد نموده و گفته است که این تجهیزات از سوی کشورهای منطقه در اختیار طالبان قرار داده می شود.
صلح و وحدت ملی، زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. شورای عالی صلح پس از آمادگی ازبکستان برای دادن دفتر سیاسی به طالبان می‌گوید هر کشوری که در راستای آغاز گفتگوهای صلح میان طالبان و دولت افغانستان همکاری کند، این شورا از آن حمایت می‌کند. هرچند طالبان درباره آمادگی اخیر ازبکستان واکنش نشان نداده، اما برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند ازبکستان و دیگر کشورهای همسایه می توانند نقش مؤثرتری را در راستای صلح افغانستان ایفا کنند. نصرت پارسا گزارش میدهد.
یک روز پس از اعلام آمادگی ازبکستان برای ایجاد دفتر سیاسی طالبان در آن کشور، شورای عالی صلح تاکید میکند که دولت افغانستان آماده مذاکرات بدون قید و شرط با طالبان است و این گروه هر جایی را که به عنوان محل گفتگوهای صلح انتخاب کند، حکومت با آن موافق خواهد بود. سید احسان طاهری، سخنگوی این شورا، روز سه‌شنبه برای رادیو آزادی همچنان گفت شورای عالی صلح از هر گونه همکاری کشورها برای زمینه‌سازی گفتگوهای صلح حمایت میکند.
به مسابقه همکار دولت افغانستان استان در پروسه صلح مشترکاً گام می‌برداره، ما او را استقبال می‌کنیم و اگر موضوع دفتر می‌باشه، بدون شک ما از مخالفین مسئله نظام خواستیم در مبسته پیشنهادی صلح که بدون قید و شرط ما حاضر و آماده هستیم تا تسهیلات و امکاناتشون فراهم بکنیم، او اگر در افغانستان باشه یا در هر کشوری که در هر نقطه از جهان باشه، ما آماده هستیم تسهیلات امکانات باشیم فراهم بکنیم.
روز دوشنبه عصمت الله ارگاشف، نماینده خاص رئیس جمهور ازبکستان برای افغانستان، در یک مصاحبه با یکی از رسانه ها گفته است اگر دولت افغانستان رضایت داشته باشد، کشورش آماده است برای گروه طالبان دفتر سیاسی باز کند. وی همچنان اظهار داشته است که ازبکستان می‌خواهد با گشایش این دفتر زمینه برای پیوستن طالبان به پروسه صلح مساعد شود. ریاست جمهوری و ریاست اجرایی درباره این سخنان آقای ارگاشف ابراز نظر نکردند. این در حالی است که هفته گذشته ازبکستان نشست بین المللی تاشکند درباره افغانستان را میزبانی کرد. در این نشست کشورهای اشتراک کننده یک بار دیگر به تامین صلح و ثبات در افغانستان تاکید کردند. کنفرانس تاشکند پس از نشست دوم پروسه کابل برگزار شد، نشستی که در آن محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیشنهاد مذاکرات بدون قید و شرط با طالبان را مطرح کرد. در همین حال برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان نقش ازبکستان در پروسه صلح افغانستان را مؤثر خوانده میگویند کشورهای همسایه به خصوص ازبکستان می توانند نسبت به کشورهای دیگر در این بخش همکاری بهتر انجام دهند. بشیر احمد تیانج، یکی از اعضای این جرگه، به رادیو آزادی گفت
قرار اقدام برای آمدن صلح بر افغانستان منجر میشه و قابل استقبال است و خاصتا نقش همسایه ها تاثیرگذار است. در این اواخر که ازبکستان پای پیش مانده و در این راستای آوردن صلح کنفرانس هم شده و ایجاد دفترش هم مبنی بر رجوع طالبا به پروسه های سیاسی باشه کار قابل ملاحظه است.
تلاش کردیم درباره اعلام آمادگی ازبکستان نظر گروه طالبان را نیز بگیریم، اما سخنگوی این گروه در این باره ابراز نظر نکرد. اما سید احسان طاهری، سخنگوی شورای عالی صلح، روز دوشنبه برای رادیو آزادی گفت آنان درباره پیشنهادات صلح افغانستان منتظر جواب گروه طالبانند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل. یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
نمایندگان مردم در شورای ولایتی جوزجان از احتمال سقوط ولسوالی درزاب ابراز نگرانی کردند. شماری از باشندگان ولایت جوزجان، نمایندگان مردم در شورای ولایتی و مسئولان دولتی در مقر این ولایت گرده هم آمده تای نشست روی موضوعات امنیتی، فقر و خشکسالی ابراز نگرانی کردند. در این نشست هیئت نظامی ریاست جمهوری که به خاطر بررسی وضعیت امنیتی جوزجان به این ولایت سفر کرده است نیز حضور داشت. عالم رحمانیار از جوزجان گزارش میده.
ده‌ها تن از باشندگان ولایت جوزجان، اهم از بزرگان، علما، نمایندگان مردم در شورای ولایتی و زنان که در مقر ولایت جوزجان با حضور داشت هیئت اعزامی ریاست جمهوری و ریاست اجرایه و مقامات محلی جوزجان تا یک نشستی گرد هم آمده بودند، روی موضوعات مهم و نگران کننده بحث و گفتگو نمودند. در این نشست که موضوعات مهم آن از سه بخش فقر، خشکسالی و تهدیدات امنیتی شامل بود، سخنرانان به خاطر حل آن از هیئت اعزامی دولت مرکزی کمک خواستند. در ابتدا محمد اکرم رئیس شورای صلح ولایت جوزجان در رابطه با جنگ در زاب گفت:
30 روز میشه که ولسوالی خط قماندان امنیت در یک پست تبدیل شدگی است محاصره است. اما پایین بازار شما شهر دیده باشین که در پشت دایشا فعلا در اونجا تسلط داره و کمربندی طرفی که یک 200-300 متر از ولسوالی قماندانی پاس پایین‌تر مثلا در اونجا تا اونجا را دایش رسیدگی است. از یکی دیگر ارتباطشان خطی از طرف غرب و منطقه ساحه سبز دایش گرفتگی است.
مولوی عبدالحی حیات عضو شورای ولایتی جوزجان نیز با ابراز نگرانی از این وضعیت پیش آمده گفت: 95% ولسوالی های درزاب و قشتپه در کنترل گروه داعش و طالبان قرار دارد.
سعید ما خوشی میکنیم که امروز نسبتاً از سایر ولایت جوزجان امن است. هیچ امن نیست. 90-95% ولسوالی قشتپه و درزاب در دست مخالفین داعش هستند. در اینجا فرانسوی ها هست، اویغوری های چین هست، ازبکستانی ها هست، چیچیزستانی ها هست، از هر جایی که آمدن، از ننگرهار آمدن در اینجا مرکز ساختن.
مولوی حیات نیز از احتمال سقوط ولسوالی درزاب هشدار داده میگوید همین حالا جنگ شدید در ولسوالی درزاب ادامه دارد و تمام نیروهای امنیتی در خط دفاعی قرار گرفته اند. وی به ادامه صحبتهایش گفت اگر به زودی نیروهای کمکی به آنجا نرسد این ولسوالی سقوط خواهد کرد. در همین حال نادر محسنی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور مبارزه با فساد اداری که در این نشست حضور داشت گفت:
خبری را میشنویم که در یکی از دورافتاده‌ترین نقاط از این ولایت در همین لحظات جنگ بین امنیت ذهنی و روانی مردم با شما را به اسارت گرفته به شدت جریان داره. من به رئیس دفتر خود وظیفه دادم همین لحظه همراه ریاست جمهوری صحبت کردند و تشویش های شما را به سرکمندانی اعلای قوای مسلح رساندند.
نبرد بین نیروهای امنیتی و گروه داعش از 3 روز به این سو در حال شدت یافته است که به گفته مسئولان محلی صدها خانواده به دلیل مسدود بودن راه ولسوالی درزاب در اثر جنگ شدید از خانه هایشان بیرون شده و در مسیر راه ها گیر مانده اند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا دو گروه مرتبط با لشکر طیبه را در فهرست سازمان‌های تروریستی شامل کرده است. این دو گروه در کشمیر پاکستان و هند فعالیت می‌کنند و گفته می‌شود با گروه‌های افراطی ارتباط دارند که مسئول حملات سال 2008 میلادی در شهر ممبئی هند شناخته شدند. مقیم نائب در این مورد مطلبی دارد که با هم می‌شنویم.
وزارت خارجه امریکا روز دوشنبه گروه مسلم لیگ ملی و تحریک آزادی کشمیر را گروه های خارجی تروریستی خوانده است، زیرا این گروه ها به مثابه جبهه مقدم لشکر طیبه فعالیت می کنند. لشکر طیبه گروهی است که توسط حافظ سعید ملای پاکستانی بنیاد گذاشته شده و مسئول حمله های سال 2008 میلادی بر شهر ممبئی مرکز مالی و تجارتی هند شناخته شده است. در نتیجه این حمله 166 نفر کشته شدند. آمریکا به اتهام ترهریزی این حمله بر سر حافظ سعید 10 میلیون دلار جایزه گذاشته است، اما او در حال حاضر به طور آزادانه در پاکستان گشت و گذار میکند. وزارت امور خارجه آمریکا در یک اعلامیه گفته که هدف قرار دادن این دو گروه افراطی در فهرست سازمان‌های تروریستی خشکانیدن منابع مالی لشکر طیبه باشد تا نتواند حملات بیشتر را انجام دهد. کمیسیون انتخابات پاکستان گفته که اجازه نمیداد که گروه مسلم لیگ ملی در این فهرست گنجانیده شود و استدلال میکند که این گروه خشونت و تندروی را در سیاست های پاکستان ایجاد خواهد کرد. ضمن پس از اینکه حافظ سعید سال گذشته حزب مسلم لیگ ملی را تشکیل داد، اعضای این حزب در انتخابات پارلمانی پاکستان به حیث نامزدان مستقل اشتراک کردند. یک سخنگوی حزب مسلم لیگ ملی در ارتباط با درج این گروه در جمع سازمان های تروریستی اعتراض کرده است. یحیی مجاهد و خبرگزاری دی پی ای آلمان گفت حزب ما از سوی مقام های پاکستانی در فهرست گروه های توریستی شامل نشده است و گفته وی این اقدام کدام تفاوتی را ایجاد نمی نماید. این تحول در حال به میان آمده که مناسبات بین پاکستان و آمریکا در ماه های اخیر رو به وخامت نهاده است. تیرگی روابط دو کشور پس از آن آغاز شد که واشنگتن متحد خود را متهم کرد که با گروه های افراطی کمک می کند که بر نیروهای آمریکایی و خارجی در افغانستان حمله می کنند.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید در رابطه به تلفات افراد ملکی در دشت ارچی ولایت کندوز تحقیق میکند. همچنان مشران جرگی افغانستان برای تحقیق این رویداد امروز کمیسیون حقیقت‌یابی را تعیین کرد. نیروهای هوایی افغان چاشت دیروز یک مدرسه را در دشت ارچی کندوز هدف قرار دادند که به گفته مقام های امنیتی افغان طالبان مسلح در آن کشته شدند، اما برخی از باشنده های محل افراد ملکی را کشته شدگان این رویداد می خوانند. قرار است در 13 ولایت افغانستان 206 مرکز سی ساخته شود. وزارت صحت هم گفته که این تعداد مراکز در ولایت های هرات، قندار، پکتیا، پکتیکا، خوست، بدخشان، تخار، بغلان، جوزجان، فاریاب، بامیان، غزنی و کابل ایجاد خواهند شد. مقام ها در هرات از بازداشت 5 کارمند ریاست شاروالین ولایت خبر می دهند. سخنگوی والی هرات گفته این 5 تن از سوی ریاست امنیت ملی به تام سوی استفاده از صلاحیت های وظیفوی و همچنان حیف و میل کردن عواید بازداشت شدند. ایالات متحده امریکا از به سیاسی مسلم لیگ ملی یا MML پاکستان را در فهرست سازمان های تروریستی خارجی جا داد. سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواسته تا 2.95 میلیارد دلار را به میلیون ها نفر که در یمن نیازمندن کمک کند. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل گفت که یمن با بدترین بحران انسانی در جهان دچار است. و رئیس جمهور ولادیمیر پوتین ادعا کرده که انتخابات ریاست جمهوری که در ماه گذشته در کشورش راه اندازی شد شفافترین انتخابات در تاریخ روسیه است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر میشن. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و حالا هم نصرت پارسا خبرهای ورزشی را پیشکش میکند.
آینه روز ورزش.
تیم ملی هندبال دختران افغان با شکست دادن تیم نیپال راهی مسابقات نیمه نهایی جنوب آسیا شد. بر اساس معلومات فدراسیون هندبال، تیم ملی هندبال دختران افغانستان در یک بازی یک طرفه 11-4 تیم ملی نیپال را شکست داد. مرحله پنجم بازی های جنوب آسیا که در هندوستان ادامه دارد، در کنار افغانستان تیم های دختران بوتان، نیپال، بنگلادش و هندوستان در آن اشتراک دارند. در این مسابقات تیم افغانستان پیش از این تیم بوتان را نیز شکست داده است. قرار است تیم هندبال دختران افغانستان امروز با تیم هندبال دختران بنگلادش به میدان برود. ورکشاپ آموزشی 3 روزه برای داوران کرکت افغانستان امروز به پایان رسید. بر اساس معلومات کرکت بورد افغانستان، در این ورکشاپ 40 تن از داوران کرکت از زونهای بوست، آمو و کابل اشتراک کرده بودند. قرار است حدود 40 تن دیگر از داوران از زونهای سپینغر، مس عینک و بند امیر نیز در ورکشاپ دیگر اشتراک کنند. این در حال است که 4 داور افغان هر یک احمد شاه پکتین، بسم الله شینواری، احمد شاه دورانی و عزت الله صافی از سوی شورای جهانی کرکت به عنوان داوران بازی‌های بین‌المللی کرکت شناخته شده‌اند.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه تنزیه مربای مرش را خواهید شنید، اما پیش از آن برنامه زن و زندگی را داریم.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدن؟
جایزه خدمت گرفته وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام و خسته نباشید. من عبادالله حنانزه هستم و برنامه زن و زندگی را که همکارم عفیفه ساکب تهیه کرده است برای تان تقدیم می‌کنم. چرا دختران افغان بعد از ازدواج از ادامه تحصیل ناتمامشان باز داشته می شوند؟
میگم خوب نیست بخونید، زن بخاطر خانه است.
آیا زنان در کشور ما افغانستان می توانند بعد از ازدواج هم به تحصیلاتشان ادامه بدهند؟
هم وقتی که من درس مکتری خودم می خواندم استاد بندون بودم بل تحصیل.
با گزارش این موضوع را به بررسی می گیریم و سخنان زنان قربانی این مشکل، سخنان زنانی که توانستند بعد از ازدواج هم به تحصیلاتشان ادامه دهند، نظریات مردم و مصاحبه با یک خانمی که بیشترین پیشرفت ها را به سبب پیشبرد تحصیل بعد از ازدواج به دست آورده شامل این بحث داریم. توجه کنید به این گزارش که همکارم عفیفه ساکب آن را تهیه کرده است.
دوستان عزیز، در بسیاری اوقات بر علاوه اسباب مختلف ممانعت از تحصیل دختران، یکی هم سد راه قرار گرفتن بیشتر خانواده ها به خاطر ازدواج دختران از ادامه تحصیل است. در حالی که یگانه راه نجات از مشکلات و خشونت‌های خانوادگی و رسیدن به معراج زندگی و آسایش خانواده و جامعه در تکمیل تحصیلات و داشتن سواد کافی زنان نهفته است. یکی از تفریگاه‌ها نظرم را زن جوان به خود جلب کرد که با وجود قرار داشتن در میان دوستان و نزدیکانش در او محیط آرام بخش، در سیمای او نوع شکستگی و ناکامی از عدم رسیدن به آرزوهای بلند زندگی و هم غوغای درونیش به نظر می‌رسید. وقتی با او همسخن شدم، خودش را بر مهناز کاکر، یکی از باشندگان شهر هرات معرفی کرد و برم گفت آرزو داشتم در رشته ژورنالیسم، شرایط و یا هم نرسنگ تحصیل نمایم و در جامعه من حیث یک فرد فعال سهیم باشم، ولی بعد از ازدواج آن هم بدون در نظر داشت رضایت ما همه آرزوهایم برباد رفت.
نامزد که بودم 12 خلاص کردیم، تصمیم داشتم که حداقل پنتونه برم. مال خوش نیستن، میگم خوب نیست که بخونی، زن به خاطر خانه است. زیادتر فامیل خواستانم پدرش و مادرش، میگم بهترین پنتون زن خانیش است. خب من از وقتی که سن 7 بودم زیاد آرزو داشتم، اول خب میخواستم یک ژورنالیست شم. خب بعد از دیدم که نمیشه، حداقل مشاریات بخونم، حداقل یک معلم شم، یک نسای ولادی که بتونم یک خدمت کنم به من نسلم که میفهمم که چقدر از زجر میکشم، بدون زیاد درد نکنه. خیرت چون اجازه ایران باشم میته که خانم خب یک نامرم بندازن ببینن که چی مشکل داره، اما غیرت اجازه نمیده برم به طریق اسلامی شرعی درس بخونن، یک خانمشون یک زن معاینه کنه، مشکلشون یک زن حل کنه.
این مشکل تنها در ادامه تحصیل دختران و زنان بعد از ازدواج محدود نمانده، بلکه زنان هم وجود دارند که با وجود تمام کردن تحصیلات عالی و داشتن لسانس در یکی از بخش‌ها، باز هم بعد از ازدواج مجبور و مقید به چهار دیوار خانه ماندند و از بهره بردن از تحصیلات و زحمات چندین سالیشان محروم ساخته شدند. یکی از این خانم‌ها دی بابت با ما چنین نقطه گشایی کرد.
خانم خانه هستم، مادر چهار فرزند می باشم، دخترکم صفیه از مکتب است، دخترک دیگه 4 ساله خودترک دارم، یک بچیم سال 4 پنزه اقتصاد است، بچه یک دیگه سال اول پنزه پلیسی آمست در پنتون کابل.
شما مکتب خوندی؟
بله، تحصیل کردیم، پنتون خلاص کردیم. یه ادبیات چهار اجازه نمیده، در دفتر یا به صفت معلمی یا بر بخشی که باشم کار کنم اجازه نمیده.
چند سال شما نتونستین از تحصیلاتان بهره برین و در خانه بدن؟
تقریبا 20 سال من به بهره ماندم.
یکی از دلایلی که قابل یادآوری است، بیشتر ذهنیت ها به این نکته استوار است که در جامعه افغانی دختران انسان های مستقل به شمار نمیرند. بسیاری از خانواده ها فکر می کنند که زن تنها موظف و پیشبرد کارهای خانه و اولادداری است و سواد دختران در حد خواندن و نوشتن کافی است و لازم نیست دختران به هدف به دست آوردن وظیفه و آینده کاری تحصیل نمایند. در این حال شماری از دختران و زنان نیز این مفکوره را پذیرفتند. خانم ماریا باشنده شهر کابل که در حدود 40 سال عمر داره یکی از این مثال ها است.
درس ما خلاص کردیم، یک سال پانتون خواندم، فارمسی را دیگه بعد از این کاروسی کردم نتونستم.
پشیمان نیستین که اگه ادامه میدادین؟
پشیمان هستم، چرا نه؟ حالم خوب، میخوایم که تحصیل ما ادامه بتم، اما نمیشه دیگه، مشکلات هست.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
بیاین با بشنویم مردم در مورد ادامه تحصیل دختران بعد از ازدواج که مسئولیت های بیشتر به دوششان گذاشته میشه چی نظر دارند؟
اسم ما سفیولاس، باشنده ولایت کابل. مشکلات شوارش هست، خسویش هست، خسرش هست. کلام یک خدمت کنان است که باز اولاد خود تربیه میکنه و چی میتازو که دیگر بالاتر خدمت هم نخواد باشه که بیرون درس میخوانه و در داخل خانه مشکل وشتک و خانه و مهمان و چیز دیگر نمیتواند با فشار ازی نخوانه دیگر قرار بیشینه.
اسم شایمان، خانم خانه می باشم، دختر اقتصاد خانه، دختر دیگیم دکتری خانه. باز وقت کارسی کرد فعلا بیچاره در خانه ششته، یعنی از طرف فامیل خسر خیلی اجازه نمی تیشه که کار کنه. سر دختر تحصیل می کنم یا درس می خانم، باید تو کار کنه که مثلا خدمت به جامعه شه، مشکل خود حل بسازه، سوا مادر میشه، اولادای خود یک جای برسانه، تو خانه میشه که درس بخانه بیشیده کنجو خانه.
دوستان عزیز، شما نظریات مردم را در مورد محدود ساختن دختران در رابطه با ادامه تحصیل بعد از ازدواج از سوی بیشتر خانواده ها شنیدین. همچنان ای که شما را از دختران هم به این دلایل تن در داده و ترک تحصیل می کنند و امید بر آینده کاری خود نیز ندارند. اما در مقابل زنان هم وجود دارند که ادامه تحصیلات ناتمامشان را بیشتر ارزش می دهند و می خواهند آینده بهتر و روشن‌تر را با فضای احترام به ارزش‌های انسانی بر خود، خانواده و فرزندانشان مهیا بسازند. خانم مرسل از ولایت لغمان با تنظیم برنامه روزانیش در کنار رسیدگی به مسئولیت‌های خانه و پسر 30 سالش حالا تصمیم جدی داره تا درس هم بخونه و به جای برسه.
یک بچگک دارم 3 ساله، حالا میخوایم که درس بخوانم. قبلا پاکستان صنف 6 خواندیم، قرآن شریف هم خواندیم. میخوایم که درس بخوانم که اندی خودم اندی اولادم روشن شوه، که بر قسم شوه. کوشش ما میکنم که سو وقت میخزم کار ما خلاص میکنم، بچه یک ما کودکستان میبرم باز میرم به درسم.
جهانتاب 25 ساله از ولایت دایکندی یکی دیگر از زنان افغان است که مکتبش به سبب عروسی در سن خرد ناتمام مانده بود، اما بعد از ازدواج با آنکه مادر 3 طفل شده بود دروس ناتمام مکتبش را تکمیل کرد و حتی هنگامی که کودک شیرخوار 6 ماهیش را در آغوش داشت در امتحان کانکور امسال نیز اشتراک نمود و در این آزمون در رشته علوم اجتماعی موفق گردید. او می خواهد به تحصیلات عالی نیز ادامه بده و من حیث یک زن فعال بر زنان دیگر دایکندی که با مشکلات زیاد درگیرند با خدماتش مؤثر واقع شود.
شوق و علاقه زیاد به درس خواندن داشتم، کمک و همکاری کاکای جوهر ممکن سالی که از ما تشویق میکرد ما باید برید درس بخوانید. امسال در دانشگاه خسرو شرکت کردیم. ولایت از ما مشکلات زیاد داره، سرک نیست برای دخترها، هیچ مکتب نیست دیگه در منطقه ما، هیچ کلینیک وجود نداره، ولی ما میخواهیم که باید کل منطقه خود آباد بسازیم.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی،
این واضح است که رسیدن به هر هدف زندگی از خود راه و شیوه خاصی می طلبد. اما برای دختران افغان در جامعه سنتی، آن هم بعد از ازدواج، رسیدن به هدف کار و تحصیل چگونه راهکار را ضرورت دارد؟ آیا می شود آن دست خانواده های شوهر را که سخت گیرن و بیرون شدن از خانه را برای زن آر می دانن راضی ساخت تا ممانعت در تحصیل و کار عروسشان نداشته باشند؟ این سوالات را پوهنمل خانم زیتون بهرام، استاد رشته انگلیسی در پوهنتون کابل برای ما جواب داده است. این خانم بر علاوه ای که رئیس مؤسسه پستو یا مؤسسه تعلیمی و اجتماعی صلح است، به حیث رئیس شرکت تجارتی و صنایع دستی ابره افغان نیز فعالیت دارد. مصاحبه ای را همکارم عفیفه ساکب بابای انجام داده است که در این بخش شما را به شنیدنش فرا می‌خوانیم.
خب خانم بهرام، شما تحصیلات خودتان قبل از ازدواج تمام کردین یا بعد از ازدواج؟
وقت که من محصل بودم سال دوم بود که طالبا آمدن و پنتون بروی خانما و دخترها بند کردن، چون نامزدم برم وعده داده بود که هرگاه پنتون شروع شد میمانم که شما به تحصیل خود ادامه بدین. 2 سال یا 2.5 سال دیگیم که مانده بود بعد از ازدواج پنتون خود تکمیل کردم و بعدا استاد پنتون کابل شدم و در میجریان ماستری خود آغاز کردم. من صاحب 3 طفلم
شده بودم.
در افغانستان وقتی یک دختر عروسی میکنه مسئولیت های زیاده از طرف خانواده شوهر بر زو گذار میشه و شما هم وقت عروسی کردین خامخواه این مسئولیت ها به دوش شما سپرده شده بوده. چطور تانستین به تحصیلاتتان ادامه بدین و تحصیلاتتان به پایان برسانید؟
بعد از ازدواج دیگه ای که باز طفلام داشته باشین و مخصوصا فامیل افغانا یک فامیل کلان طبعا که آسان نمیباشه آدم تحصیل کنه، ولی مهم است که خود آدم بخواد و فامیل حمایت کنه.
در جریان تحصیلتان بعد از ازدواج گاه گاهی با مشکلات با رفتار و گفتارهای از طرف خانواده و دوستان برخوردین که به شکل از اشکال دلخوری و یا هم عدم رضایتشان را از جریان تحصیل شما بازگو کرده باشه؟
طبعا که مامانتا آدم روبرو میشه برام میگفتن که تحصیل دای خط خوانده میتونی، ضرور خود نیست که ادامه بدی. و بعد از او که پنتون خود ختم کردم حتی برام پیشنهاد شد که چرا معلم مکتب نمیشی، نیم روز برو نیم روز در خانه بشی، اولادای خود جمع کو. در پنتون نمرات کادر داشتم، بسیار پافشاری کردم که استاد پنتون شم. اینا عمو دوستایم بسیار مرا احترام میکنه چون حالا من استاد پنتون هستم.
پیشبرد تحصیلاتتان در کنار مسئولیت‌های خانه در زندگی زن و شوهری چگونه برنامه‌ریزی کردین که به هدفتان خوبتر رسیدین و موفق هم بودین؟
تشکر. در دوره‌ای که من محصل بودم وظیفه هم داشتم و هم وقتی که من درس ماستری خودم می‌خواندم من استاد پنتون بودم، بازم وظیفه داشتم. مهم است که آدم یک پلان خوب داشته باشه. از طرف صبح طرف پنتون می‌رفتم، صبح وقت کارهای خود تنظیم کرده، باز در وقت چاشت خانه می‌آمدم و یک کم باز کارها رو تنظیم کرده، طرف وظیفه دیگه خود می‌رفتم، طرفای دیگر رو آمده خانه رو اولادا و یارا کارایش خلاص کرده. تقریبا 10 بجی شب قیام میشد، بعد از او درس می‌خوندم تقریبا تا 2 3 بجی صبح، ولی تحصیل خود پوره کردم.
شما برای اون خانمایی که با نمرات عالی دانستن تحصیلاتشون رو به پایان برسانن یا اینکه مکتب خلاص کردن، اما وقت عروسی میکنن باز در خانواده شوهر برشان ممانعت صورت میگیره از ادامه تحصیل و کاری گپا، بر اونا چی گفتنی دارین که چگونه پیش برن تا به خواستشان برسن؟ چرا در جامعه افغانی ما به خانمایی که تحصیل کرده باشن و کارا باشن شدیداً ضرورت احساس میشه؟
ما پیام میست که وقتی که یک مادر تحصیل کرده باشه طبعا که یک نسل پیشرفته تر میباشه، از نگاه اقتصادی هم فامیل خود حمایت میکنه. در اول سختی های خود دید آدم باید بردبار باشد و همراه شوهرای خود و فامیلای خود درست صحبت کنن و به اونا رو قناعت بدن، کوشش خود کنن میتونن.
پوهنمل خانم زیتون بهرام استاد رشته انگلیسی پوهنتون کابل بود که در مورد ادامه تحصیل زن بعد از ازدواج صحبت میکرد. قابل یاد دهانی است که سالانه شمار زیاد از دختران شامل مکتب شده، اما همه آنها موفق نمیشوند تا وارد فاکولته شوند و در رشته مورد علاقه ایشان تحصیل نمایند، اما گفتند که خواستن توانستن است. این بستگی به طرز به کاربرد گفتگو از راههای مناسب با شوهر و خانواده شوهر دارد تا اندیشه مثبت به ذهنیتشان در برابر تحصیل و کار زن را جا داد و به همین گونه خانواده، جامعه و کشور را برفتن به سوی رفاه و تکامل سوق داد. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
تهیه کننده جاوید فیضی.
شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، سلام علیکم. امیدوار هستیم که با گوش شنوا برنامه ای هفته را بشنوین. مسئولین خو خدا دکری زدن، از اونا هیچ گله نیست. ایره بگوین که با سال نو و بهار نو چطور هستین؟ امیدوار هستیم که ای سال سال دروغ و فریب و چال و نیرنگ نباشه و همگی کارهای خود از صادقانه انجام بتن. و امی امیدواری میرین طرف مطالب برنامه. در شروع برنامه سر بخانه پترگل خان میزنیم. خبر شدیم که وکیل چنارگل خان بعد از سالا امرایش تماس تلفنی گرفته و خواسته که به قریهشان کمک کنه.
اوهو، بعد از سالا وکیل چنارگل خان بریم زنگ زده.
تو باز که چی میگه؟ بله؟
سلام علیکم پدرگل جان، چی حال داری؟ او بدر کجا هستی؟
والیکم السلام چنارگل خان، این هفته از کدام طرف برامده که یاد ما رکدی؟ تو خوی چندین سال میشه که بیخی گم گم بودی، کجا هستی تو؟
والا چی کنیم پدرگل خان، کارا در شورا خونه میفهمی که چقدر سخت است. والا در وقت پیدا کنیم که طرف قریه یکان دفعه سر بزنیم، تمام روز ما در جلسه جلسه بازی سپری میشه، گاهی کارت سرخ بالا میکنیم، گاهی کارت سبز، گاهی هم یکی دیگر رو با بوتل میزنیم.
خو یه تو گپاس ها؟
والا از دستی که کارت سرخ و سبز بالا اوتا کردیم استخوانان شانیم بیجای شده، و هفته پیش یک چکرین رفتم و خدا یک چکاب کردم که آل خدای ناکده سرطان استخوان نشم، مردم قریه بیچاره بی سر پرست نشنیم.
نیشکر مردم قریه کلشان در خانهشان سرپرست دارن، تشویش مردم نکخ.
خو چی خبر از طرف قریه ما؟ وضعیت مردم چطور است؟ خبر شدیم که وضع اقتصادی مردم خوب نیست، گفتم یک ذره مواد خوراکی روان کنیم عزیزا. تصمیم دارم که همون چند مکتبه که برتان واده را بدم که می سازم، یایم و کار عملی شما خیلی شروع کنیم، نه که بسیار دیر شد.
خو دیگه چی تصمیم گرفتی برای مردم قریه که انجام بدی؟
والا تصاویر بسیار بزرگ گرفتیم، در تلفن نمیشه که برات بگویم یک کایت که یک بار بیاییم قریه و از نزدیک با مردم ببینم و درباره مشکلاتشون دیگه یک فکر کنم. او برادر
خو ایره بگو که ما برای چی کنم؟
خیر ببینی زنده باشی خودت، دیگه اگه زحمت نمیشه سرشتی یکان گرده امایی رو بگی که تمام مردم در او شرکت کرده باشن و شرکت کنن، تا ما برای خود براتان دانه دانه بیان کنم و برای مردم ادمینان بودم که با دست امرایتان می باشم و درد رنجتان با پوست و گوشت و استخوان خود لمس میکنم. از او آدم های از او وکیلای دروگوی نیستم.
او چنار گل خان، ای چطور شد که یک قسم دلسوز به قریه شدی؟ تا چند سال پیش خو بیخی ما یادت رفته بودیم.
والا چی کنم دیگه، هرچی نباشه بازیم شما مردم هستین، ما بغیر از شما کی ندارم.
خو نگفتی که چه وقت قریه میایی بخیر؟
خود تو ترتیبات شدی که باز ما بیاییم بخیر.
ای تشویش نکو، مردم قریه برات خودشان کلشان همون تا از یک سر ترتیبات گرفتن.
ترتیبات چی را گرفتن جانی بیادر؟
ترتیبات ای را گرفتن که هر وقت قریه بیایی تو را همون تا یک لط نازنین بکنن.
تو چی میگی ها بیادر؟ بخوی هستی نیستی بعد نگر خواهم.
با این قدر جفایی که در حق مردم قریه کردی، انظام دلت هست که مردم برای ترتیبات بگیره و محفل بگیره؟ برو دیگه قطکو، مردم چی میکنی که تنها ما و مادر اولادا برات همتو چهار تا سوتگه که بسارمتو نازنین آماده ساختیم، وادایی که چهار سال پیش بر ما داد یادت هست؟ آل دلت هست که باز ما را بازی بتی و فریب بتی و از ما رای جمع کنی؟
تو چی میگی پدرگل خان؟ برای خدا
چیزی که شنیدی اگه نرسی خود تو یک دفعه طرف قریه بیا.
نی بابا.
شنوندای عزیز، در سابق اگه خانه کسی خواستگاری می رفتی، شرط و شرایط طرف مقابل تحصیل و دانش و سواد بود، اما در اوضای امروزی این شرط و شرایط تغییر کرده و جایش چیزای نو و مدروز گرفته. اگه باور ندارین اینه بشنوین.
خوش آمدی، بگی چوی بگی، نگفتی که چطور خانه ما آمدین؟
زنده باشی خوار جان، از آمد تکتا ببخشی.
نی چیز آمد هست، یک پیاله چای چیز آمد داره.
ما آمدیم که همی پریگل جانه و بچه ما خواستگاری کنیم خوارک.
پریگل جانه؟ وی برای کی خواستگاری؟
برای یکانه بچه ما الف شا جان.
خیلی شما افتی دگه بیرین که من همراه شوهرم یک مشوره کنم، چرا که زندگی دو نفر است که باید خوش باشن.
درست است، چرا نی؟
عبدالحمید خان مامور سبون
میشته آه یه نه مامور
روز نوروز
این درست
خو خوار جان گفت ماخو زیاد است این را بگوین که درباره مسئله ما مشوره کردین یا نی اینه این دفعه شوهر ما ممرای ما آوردیم که کم با هم آشنا شدیم
بله ما و پدر گلپری جان مشوره کردیم به این نتیجه رسیدیم که امرایتان خیشی کنیم اما پدر گلپری جان یکان شرط داشت که خودش نه از دیگه امرایتان گپ میزنه
بفرماین بفرماین ما در خدمت هستیم هر امر و فرمایشی که باشه بگوین بگوین چی شرط دارین ها
نگفتیم که نی بچه تون الف شا جان چی کار میکنه چی کار هست
بچه ما الف شا جان یک بچه باسواد و تحصیل کرده است و درشتی حقوق علوم سیاسی ماستری داره بلی و نام خدا یک بچه بسیار لکس و فیشن یا محصا
بله بله شکر الف شا جان چیز عمل نداره نه چرسیس و نه سگریتی اتاب میپسی و میراندام نمیخورم
راست میگه
ولای تو که فکر میکنم به خیالم کمی معامله ما و شما نمیشه
بیادر جان ای شما چی میگین آخری چی گب داره که نشد
امی که گفتم نشد نشد دیگه پشت زیاد گب نگردین گمش کن
نه ای شما چی میگین اگه هدفتان پول و پیسه باشه خو پول و پیسه نمیتونه دو جوان خوشبخت بسازنی
آله همشیره جان شما یک چیز بگوین وی؟
والا دیگه ما چی بگویم خورک نظر ما و شوهرم یکی است چیزی که شوهرم بگویم ما فقط بله میگم و خلاص
آله گب چیز که نشد خو مارخ بفهمانی یعنی؟
ما میفهمیم که بچه تان تحصیل کرده و فهمیده است اما این چیزا حال مودش رفته جای چیزا را چیزای نو و مود روز گرفته برادر خبر دارین یا نی؟
نه من خویش از گپایتان چیز را نفهمیدم چرا واضح گپ نمیزنی نه؟
در شرایط امروزی بیادر که بفهمی بچه که قاچاقبر بودر فروش نبود لیاقت دامادی خانه ما را نداره امی یکی و پخته
شنونده عزیز گروه عاشقان بی سرحد مربای مرج این هفته یک آهنگ جدید تیار کردن که شعرش از عتیق الله عتیق است و یکی از شنونده های برنامه از طریق فیسبوک به ما فرستاده بشنوین
با این تنخواه ناچیزی که داریم اما گیرش و خوریم اما گیرش و خوریم چی کنیم مجبوریم و چوچه داریم اما گیرش و خوریم اما گیرش و خوریم اگر باشین ترافی در سر چپ شود نان ما هم چپ شود نان ما هم چپ اگر باشیم ترافیک در سر چاک شود نان ما هم چرد شود نان ما هم چرد دریور را کجا آرام گذاره اما گیرش و خوره اما گیرش و خوره با این تنخواه ناچیزی که داره اما گیرش و خوره اما گیرش و خوره چی کنیم مجبوریم و چوچه داریم اما گیرش و خوریم اما گیرش و خوریم اگر ما مور گمرک یا مدیریم و یا آمر موینیم و یا آمر موینیم اگر ما مور گمرک یا مدیریم و یا آمر موینیم و یا آمر موینه ز تاجر توفه نو خواستاره اما گیرش و خوره اما گیرش و خوره چی کنه مجبوریم و چوچه داره اما گیرش و خوره اما گیرش و خوره زه همه بهتر از اینجو بسازیم که گویا بازسازیم که گویا بازسازیم زه همه بهتر از اینجو بسازیم که گویا بازسازیم که گویا بازسازیم
که آید را با دلار می شماریم، اما گیرش و خوریم، اما گیرش و خوریم، با این تنهای ناچیزی که داریم، اما گیرش و خوریم، اما گیرش و خوریم، چی کنیم مجبوریم و چوچه داریم، اما گیرش و خوریم، اما گیرش و خوریم.
برنامه ای هفته خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. تا هفته دیگه و مربای مرچ دیگه، خدا حافظ.
خواهش گفت یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیمای زور از جبریز
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه
و بعضی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.